ساعت 16 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست. خوش آمدید شنونده عجمن به مجله بعد از ظهر رادیو فردا. امروز یک شنبه 12 دی ماه برابر است با دوم ژانویه 2022 میلادی. در آغاز از شما دعوت میکنیم به تازه ترین خبرها توجه فرمایید با همکارم مهرداد قاسمفر.
میکنم به همراهان رادیو فردا. سازمان حقوق بشر اهواز از جان باختن یک زندانی سیاسی به نام عادل کیانپور در زندان شیبان اهواز پس از گذشت یک هفته از احتساب قضا خبر داد. بر اساس این گزارش، آقای کیانپور از 4 دی امسال در اعتراض به محرومیت از حق دادرسی عادلانه و بدون رسیدگی پزشکی احتساب قضای خود را آغاز کرده بود و در پی وخامت حال بعد از ظهر روز شنبه 11 دی در زندان جان باخته است. عادل کیانپور پیشتر در پیامی از زندان که در سایت‌های خبری و شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، خطاب به رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی گفته بود:
جناب آقای هاشمی، شما گفتید که هر کس مشکل امنیتی داره و خارج از کشور میتواند به کشور بازگرده و خود را تسلیم کند و ما با آنها کمک میکنیم که به زندگی برگردند. منظورتان از زندگی در زندان بوده؟ مثل من این گونه رفتارها را نه فراموش میکنیم همی بخشیم و تمامی فعالان حقوق مدنی، حقوق بشری و سازمان بین الملل حقوق بشر دبیر کل تقاضای کمک، حمایت و رسیدگی به همچنین محاکماتی که علیه ما اتخاذ نمودند را خواستاریم.
عادل کیانپور طی حکم دادگاه انقلاب در اهواز به اتهام تبلیغ علیه حکومت و تشویش اذهان عمومی به قصد برهم زدن امنیت به 3 حبس محکوم شده و نیمی از این دوره محکومیت را هم طی کرده بود. بیش از 200 تن از فعالان مدنی با امضای بیانیه‌ای خواستار لغو فوری حکم اعدام عباس دریس از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری آبان 98 شدند. در این بیانیه از کنشگران حقوق بشر خواسته شده است که با حمایت از عباس دریس نگذارند آنچه بر امثال نوید افکاری، حیدر قربانی و روح الله زمرفت تکرار شود. شهناز اکملی، آرش صادقی، سهیل عربی، جعفر عظیم‌زاده و فاطمه سپهری از جمله امضا کنندگان این بیانیه‌اند. عباس دریس در اعتراضات سراسری آبان 98 همراه برادرش محسن دریس در ماه شهر بازداشت و به محاربه و مشارکت در قتل یک مأمور جمهوری اسلامی متهم شد. اتهامی که گزارش شده در دادگاه علنی با رعایت موازین حقوقی، دادرسی عادلانه و با داشتن وکیل انتخابی مورد بررسی قرار نگرفته است. فعالان حقوق بشر پیشتر اعلام کرده بودند که اعترافات آقای دریس تحت فشار و شکنجه گرفته شده است. قانون نویسندگان ایران از وخیم‌تر شدن وضعیت جسمانی بکتاش آبتین عضو هیئت دبیران خود که در زندان به کرونا مبتلا و پس از تأخیری 10 به بیمارستان منتقل شده ابراز نگرانی کرده است. این تشکل صنفی نویسندگان در بیانیه‌ای که روز یکشنبه منتشر کرد، مسئولیت جان و سلامت بکتاش آبتین را بر عهده حکومت جمهوری اسلامی خوانده است. بیانیه قانون نویسندگان ایران افزوده که روز شنبه پزشکان برای ادامه روند درمان او را در وضعیت کمای مصنوعی قرار دادند و خستگی تنفسی و مشکلاتی که در آزمایش‌های اخیر او دیده شد، به خصوص آزمایش گازهای خونی و اسیدوز تنفسی، پزشکان را وادار به وابسته کردن آقای آبتین به دستگاه تنفسی کرده است. علاوه بر بکتاش آبتین، 3 عضو دیگر کانون نویسندگان ایران، کیوان باژن، رضا خندان مهابادی و آرش گنجی نیز به اتهام تبلیغ علیه حکومت و اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی زندانی شدند. یک نماینده مجلس شورای اسلامی کسری بودجه امسال را بیش از ارقام اعلام شده دانست. به گزارش وبسایت انتخاب، معین‌الدین سعیدی کسری بودجه را بر اساس برخی برآوردها بین 250 تا 300 هزار میلیارد تومان برآورد کرد. او افزود در حوزه مناطق محروم اتفاق خاصی رخ نداده و فاصله شاخصهای مناطق محروم کشور با مناطق برخوردار بسیار زیاد است. این نماینده مجلس شورای اسلامی همچنین افزایش بودجه نهادهای غیر مهم را ایراد مهم بودجه 1401 عنوان کرد.
خبرها رو میشنیدید از مهرداد قاسم‌فر. در اینجا نگاهی داریم به محتوای این مجله بعد از ظهر رادیو فردا. سازمان‌های حقوق بشری از جانباختن عادل کیانپور زندانی سیاسی در زندان شیبان اهواز در پی یک هفته اعتصاب قضا خبر دادند.
آقای عادل کیانپور به 3 سال حبس محکوم شده بود و در زندان شیبان اهواز نگهداری می شد. زندان شیبان اهواز یکی از مخوف‌ترین زندان‌های ایران.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی میگوید فردی با نام غلام شهبخش به همراه 5 تن از اعضای گروهش را در سیستان و بلوچستان کشته است.
این داستان خب به هر حال تبدیل میشه به یک زد و خوردی که نهایتا منجر به بمباران پهپادی میشه و آقای مهراب پهبخش وقتی کشته میشن برادر ایشون غلام شهبخش به هر حال کسی هست که به خونخواهی ایشون بلند میشه.
و نگاهی به گفتگوی تلفنی رؤسای جمهوری آمریکا و اوکراین. اینها و خبرهای بیشتر در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا. سازمان حقوق بشر اهواز از جانباختن یک زندانی سیاسی به نام عادل کیانپور در زندان شیبان اهواز پس از گذشت 1 هفته از اعتصاب قضا خبر داد. این زندانی سیاسی پیشتر به موجب اتهاماتی چون تبلیغ علیه نظام، تبلیغ به سود گروه‌های مخالف و تشویش اذهان عمومی به قصد برهم زدن امنیت ملی به تحمل 3 سال حبس تعزیری محکوم شده بود. در این ارتباط داریوش معمار روزنامه نگار که خود نیز مدتی بازداشت در زندان شیبان اهواز را تجربه کرده با من گفتگویی داشت که با هم میشنویم.
آقای عادل کیانپور در واقع با اتهام تشویش اذهان عمومی اقدام علیه امنیت ملی و در توسط دادستانی استان خوزستان به 3 سال حبس محکوم شده بود و در زندان شیبان اهواز نگهداری می شد. زندان شیبان اهواز یکی از مخوف‌ترین زندان‌های ایرانه. زندانی هست در بیرون شهر اهواز که همه متهمان سیاسی استان خوزستان و بعضاً استان‌های همجوار در این زندان نگهداری می شن. و یکی از مسائل عمده‌ای که در مورد زندان شیبان اهواز وجود داره نبود دسترسی‌های در واقع بهداشتی و پزشکی لازم به خصوص برای زندانیان سیاسی هست و اشرافی که نیروهای امنیتی نسبت به دستگاه مدیریت این زندان دارن. فکر میکنم بعد از حوادث تیر ماه 1 ماه یا 1.5 ماه بعد از حوادث تیر ماه خبری منتشر شد که یکی از بازداشت شدگان حوادث امسال هم تو بحث سرکوب معترضان بیابی در همین زندان در یک شرایط مشابه جانش رو از دست داده و الان برای عادل کیانپور هم همین اتفاق افتاده. پیشتر سفید قلیان هم در مورد بازداشت شدگان زندان شیبان اهواز افشاگری کرده بود، گفته بود که در چه شرایطی این زندانی ها عملا شکنجه میشن و فشار زیادی بهشون میاد. قبل از اون زندانیان سیاسی دیگه‌ای هم در خصوص وضعیت زندان شیبان اهواز صحبت کرده بودن و حالا دقیقاً عادل کیانپور در اعتراض به نبود دادرسی عادلانه و عدم دسترسی به امکانات پزشکی اقدام به اعتصاب قضا کرده و در نتیجه اون جان خودش را از دست داده و خب این مسئله بسیار مهمی هست.
این زندان رو چه نهاد و یا شاخه از جمهوری اسلامی اداره میکنه و مسئولیتش با چه دستگاهی هست؟
مسئولیت بازداشت شدگان در زندان شیبان اهواز صرفاً بر عهده دستگاه اداره زندان ها نیست، به خصوص در مورد زندانیان سیاسی. عمود زندانیان سیاسی با توجه به اینکه از طرفی قرارگاه امنیتی ابوالفضل استان خوزستان وابسته به سپاه قدس که مسئولیت برخورد و بازداشت نیروهای مخالف سیاسی رو بر عهده داره و از طرف دیگه وزارت اطلاعات در این زندان دسترسی نامحدودی نسبت به زندانیان حتی بعد از محکومیت و به خصوص بعد از پایان دوران بازجویی و بازداشت در این زندان دارن، عمده فشاری که به زندانیان سیاسی وارد میشه از ناحیه این دو دستگاه امنیتی هست. در واقع این دو دستگاه مسئولیت مستقیم در خصوص کسانی دارن که در زندان شیبان اهواز، به خصوص میگم در مورد زندانیان سیاسی من این موضوع رو دارم میگم، در زندان شیبان اهواز دچار مخاطراتی از این دست میشن که آقای عادل کیانپور شده. و موضوع عادل کیانپور موضوع بسیار تکان دهنده ای هست، ضمن اینکه دسترسی های در واقع اطلاعات، در واقع منظورم این هست که انتشار اطلاعات از زندان شیبان اهواز به راحتی مثلا زندان مرکزی تهران نیست و مسیرهای اطلاعاتی در این زندان هم بسیار سخت است. بنابراین دست بازجوها و نیروهای امنیتی برای تحت فشار قرار دادن زندانیان در زندان شیبان اهواز باز هست، مگر اینکه یک اتفاقی مشابه اتفاقی که برای آقای کیانپور افتاده اتفاق بیفته. ضمن اینکه حتی اگر این اتفاق هم بیفته، همونجور که شما میبینید جزئیات زیادی از این اتفاق منتشر نمیشه. این به خاطر همون در واقع اشراف کلی و فشاری هست که این دستگاه ها به زندانی ها در زندان شیبان اهواز میارن و به نظر میاد که فعالان حقوق بشر در این خصوص باید واقعا یک واکنش جدی داشته باشن.
آقای معمار، میشه این زندان رو تا حدودی برای ما خیلی کوتاه تشریح کنین؟
ببینید زندان شیبان اهواز، شما اولا که در یک منطقه در بیرون شهر اهواز قرار داره و شما از جاده اصلی وقتی میخواید به زندان شیبان اهواز برید یک مسیری رو حدود مثلا شاید 3 تا 4 کیلومتر باید در مسیر فرعی که اصلا هیچ شرایط مسکونی نداره داخل برید، بعد به در اصلی زندان شیبان اهواز میرسید. از در اصلی که ورود میکنید یک محوطه تقریبا میشه گفت بیابانی هست، دوباره مثلا حدود 1 کیلومتر از اون شاید اون رو یه خوری کمتر رد میشید، وارد محوطه تازه افسر نگهبانی میشید. بعد از ورود از در افسر نگهبانی دوباره یک محوطه دیگه هست، از اون محوطه که رد میشید وارد درب در واقع ورودی اصلی زندان میشید که توزیع غذا و از این دست هم از اونجا انجام میشه، یعنی تا اونجا زندانی ها میتونن جلو بیان. بعد از اون وارد محوطه اصلی زندان میشید و وقتی وارد محوطه اصلی زندان میشید میبینید که ساختمون زندان، شرایط بهداشتی زندان، شرایط آب در این زندان، میزان نگهداری زندانیا در زندان شیبان اهواز و اصلا شرایطی که این زندان داره واقعا یک شرایط غیر انسانی هست و یک شرایط بسیار مخوفی هست. ضمن این که همه اینها باعث شده چون خب زندانیان خیلی خشن هم در استان خوزستان برای نگهداری به زندان شیبان اهواز منتقل میشن به جز زندانیان سیاسی و اینا همه در معرض همدیگه قرار دارن و خب همه اینا مسائل رو و شرایط نگهداری زندانیان رو در این زندان بسیار بسیار سخت میکنه واقعا.
داروش معمار، روزنامه نگار، در مورد مرگ عادل کیانپور سخن میگفت. و ادامه میدهیم این برنامه بعد از ظهر رادیو فردا رو. قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از کشته شدن فردی با نام غلام شهبخش به همراه 5 تن دیگر از آنها، افرادی که از آنها به عنوان اعضای گروه او نام برده شده، در منطقه کرین استان سیستان و بلوچستان خبر داد. قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه مأموریت تأمین امنیت استان سیستان و بلوچستان را ظاهرا بر عهده دارد. در گفتگو با مهدی نخل احمدی، روزنامه نگار و فعال حقوق بشر، در مورد هویت و پیشینه غلام شهبخش و دلایل درگیری او با سپاه پرسیدم.
آقای غلام شهبخش برادر مهراب شهبخش هست که چند روز پیش سپاه پاسداران توسط پهپاد در یک از روستاهای جنوب زاهدان ایشون و چند نفر از دوستان ایشون رو در واقع بمباران کردن منزل ایشون رو و کشتن و سابقه این مسئله هم برمیگرده به تقریبا 2 هفته قبل که ظاهرا مثل که سپاه پاسداران در یک جریان چند نفر از بلوچ ها رو اونها رو میکشن و بعد حالا بر اساس گفته هایی که وجود داره این افراد میان و دو نفر از اعضای سپاه پاسداران رو در واقع جنون ها رو میگیرن و این داستان خب به هر حال تبدیل میشه به یک زد و خوردی که نهایتا منجر به بمباران پهبادی میشه و آقای مهراب پهبخش وقتی که ایشون در واقع کشته میشن برادر ایشون غلام شهبخش به هر حال کسی هست که به خونخواهی ایشون بلند میشه و چند نفر از این کسانی که بلوچهای مسلحی که الان هستن و خب این بلوچهای مسلح هم خب داستان بسیار طولانی داره که از کجا مسلح شدن و به چه شکل هست، اینها یک گروهی رو تشکیل میدن به نام مزاران که این گروه مزاران تشکیل شده از تعدادی از طایفه هایی که خب اینها مسلح هستن و ظاهرا بر علیه جمهوری اسلامی اقدام کنند. جمهوری اسلامی هم ادعا کرده که محل اینها رو حالا پیدا کردن، حالا تو اطلاعی هم که سپاه پاسداران دادن گفتن که یک عملیات اطلاعاتی پیچیده محل اینها رو پیدا کردن و دو سه روز هست که در حال زد و خورد هستن و دیروز تسنیم و فارس یک اطلاعی منتشر کرد مبنی بر این که ایشون و پنج نفر دیگر رو به هلاکت رسوندن، اما اخباری هم مبنی بر این که آقای غلام شهبخش همچنان زنده هست منتشر شده که حقیقت قابل تایید نیست و همچنان این تناقضات ادامه داره.
آقای نخل احمدی، سپاه از این افراد به عنوان اشرار و قاچاقچی نام برده و اینها مسلح بودن و با سپاه هم درگیر شدن و یه پیشینه‌ای رو شما گفتید، این داستان مسلح بودن اینها از کجا سرچشمه میگیره؟
ببینیم بخش قابل توجه این از افراد کسانی هستند که در طوایف مختلف در بلوچستان از سال 88 و بعد سال 99 توسط خود سپاه پاسداران اینها مسلح شدند. یک طرحی داشت سپاه پاسداران بسیج مستضعفین یا طرح امنیت بومی که آمدن و یک سری طوایف رو شروع کردن به مسلح کردن و این مسلح کردن باعث شد یک سری رقابت ها در میان طوایف ایجاد بشه و خب سپاه پاسداران با این در واقع انگیزه که امکانات بیشتری در اختیار مثلا طوایف قرار بده از اونها میخواست که مخبری بکنن. متاسفانه بحث مخبری خیلی جا افتاد و کسانی که روی آوردن به این مسئله یک حاشیه امنیتی پیدا کردن و این داستان مسلح کردن اختلافات در میان طوایف رو هم افزایش داد، کما که ما میبینیم در 10 سال گذشته نزاع‌های داخل سیستان بلوچستان افزایش پیدا کرد، کشتارها یا تیراندازی هایی که نامعلوم بود توسط افراد ناشناس خبرها منتشر میشد هم افزایش پیدا کرد. حالا برخی از این افرادی که به هر حال مسلح شدن اینها که گاهن برخی از اینها هم در بسیج پایگاه بسیج سپاه پاسداران هستند، اینها نقل هست که خب در بحث قاچاق مواد مخدر هم همراهی میکنن با سپاه پاسداران. یک سری نزاع‌ها در میان این افراد و سپاه پاسداران به خاطر بحث قاچاق مواد مخدر هست و یک بخشش هم کسانی هستن که به هر دلیل از نظام در واقع ناراضی هستن، دچار یک سری پارادوکس‌های حالا مذهبی یا اقتصادی شدن و اینها شروع کردن به در واقع درگیری با نیروهای سپاه پاسداران. عموما هم اینا در کوههای سیستان بلوچستان هست، هر چنگایی خب به هر حال یک عملیات انجام میدن و مجموعه این افراد رو عرض کردم بهشون میگن مزاران، مثل همون پیشمرگهای کرد که به هر حال یک اصطلاحی هست، اینها هم مجموعه این بلوچهای مسلح هم میگن مزاران که آقایش غلام شهبخش هم یک فراخوانی داده از کلیت این مزاران که بیان و در این خونخواهی شرکت بکنن.
مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر، در مورد هویت و پیشینه غلام شهبخش و دلایل درگیری او با سپاه میگفت.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
و خبری کمی متفاوت، یک پناهجوی کرد ایرانی به پاس جلوگیری از ادامه یک حمله خونین نشان شجاعت ایالت بایرن در جنوب آلمان را دریافت کرده است. این بناهجو 6 ماه پیش در حالی که سرگرم پیاده روی بود با فرد مهاجمی که با چاقو 3 تن را کشته و 7 تن را زخمی کرده بود روبرو شد و همینطور درگیر شد و نگذاشت حملات خونین فرد مهاجم ادامه یابد. در این ارتباط به گزارش شهرام میریان توجه فرمایید.
نام این پناهجو چیار ربیعی 42 ساله زاده شهر مهاباد 2 سال است وارد آلمان شده، مرحله اول فراگیری زبان را پشت سر گذاشته و در حال حاضر در یک رستوران سرگرم کار است. این پناهجوی کرد ایرانی زمانی نامش در آلمان بر سر زبان ها افتاد که یک پناهجوی 24 ساله اهل سومالی در شهر وورتسبورگ در جنوب آلمان یک چاقو با تیغه بلند از یک فروشگاه وسایل خانگی بر می دارد و بلافاصله به جان مشتریان می افتد و در جا 3 زن 24، 49 و 82 ساله را از پا در می آورد. این پناهجو که 5 روز بعد معلوم شد دارای اختلالات روانی است، سپس در خیابان 7 تن دیگر را هم مجروح می کند. پناهجوی ایرانی چیا ربیعی که از دور شاهد فرار مردم بوده خود را به سرعت به فرد مهاجم میرساند و درگیری میان آن دو تا رسیدن نیروهای پلیس ادامه مییابد. پس از دستگیری فرد مهاجم ویدئوی درگیری این پناهجوی ایرانی در شبکه‌های مجازی بازتاب می‌یابد و سپس گفتگوی رسانه‌های گروهی آلمان با چیا ربیعی نام او را بر سر زبان‌ها می‌اندازد. حال پناهجوی ایرانی به پاس جلوگیری از ادامه حمله یاد شده نشان شجاعت ایالت بایرن در جنوب آلمان را دریافت کرده و سپس چیا ربیعی در گفتگو با رادیو فردا اینطور گفته:
خیلی خوشحالم. بالاخره شاید آرزوی هر کسی باشه این نشان شجاعت رو بخواد دریافت کنه. منم به عنوان یک پناهنده، یک ایرانی، یک کرد خیلی خوشحالم، ولی من قبلا هم اعلام کردم که این کار رو به خاطر نه نشان شجاعت انجام دادم، نه به خاطر پول، نه به خاطر اقامت. بالاخره اون اتفاق در اون روز افتاد، من رفتم جلو ظالم رو گرفتم، جلو قاتل رو گرفتم.
حالا آقای ربیعی اگه موافق باشیم برمیگردیم به 6 ماه پیش که شما در شهر در حال عبور از خیابانی بودید، بعد مشاهده کردید یک ضاربی با یک چاقوی بلند در دست و 3 نفر رو از پا در آورده و 7 نفر رو هم زخمی کرده. چطور رفتین جلو و با این فرد قاتل و یا ضارب درگیر شدید؟
البته من اصلا اطلاعی نداشتم که این ضارب 3 نفر رو کشته، 7 نفر رو زخمی کرده. من خیلی اتفاقی دیدم فریاد میزنم، مردم طرف چاقو دست رو دیدم و رفتم جلو، تونستم یک کمک کوچیکی بکنم تا ماشین پلیس بیاد. درگیر شدم باهاش یکم و بالاخره معطلش کردم که دیگه به مردم بیشتر حمله نکنه، با من درگیر بشه، با من روبرو بشه در اون لحظه. بعد این چند دقیقه‌ای که معطلش کردم ماشین پلیس رسید. بعد از اون که ماشین پلیس اومد و اون رو دستگیر کردن و اونا، تو خیابون وقتی برگشتم پایین فهمیدم که 3 نفر رو کشته، 7 نفر رو زخمی کرد. اون روز واقعا خیلی تلخ بود، اون جمعه و اون تاریخ هیچ وقت از ذهن من پاک نمیشه. خیلی سخت بود، تقریبا میتونم بگم یک ماه خواب بد میدیدم، شب بد میخوابیدم، بیدار میشدم نمیتونستم بخوابم، فکرهایی میومد به سرم که من چرا نزدمش، چرا زودتر اونجا نبودم.
5 روز پس از واقعه خونین در شهر وورتسبورگ آلمان، مقام‌های قضایی و پلیس در گزارش‌های خود یادآور شدند که فرد مهاجم و یا پناهجوی 24 ساله سومالیایی که 3 تن را کشت و 7 نفر دیگر را هم زخمی کرد، دارای اختلالات روانی است و پیش از این هم در اقامتگاه پناهجویان بدون آنکه به کسی آسیبی برساند، ناآرامی هایی را به وجود آورده بود. شهرام میریان، رادیو فردا.
و ما میپردازیم به گفتگوی تلفنی ولادیمیر پوتین و رئیس جمهور آمریکا. رؤسای جمهور آمریکا و اوکراین در آستانه مذاکرات کشورهای غربی با یکدیگر روسیه تلفنی گفتگو کردند. با ادامه استقرار ده ها هزار نظامی روس در مرزهای اوکراین، نگرانی کیف و غرب از حمله احتمالی روسیه به اوکراین همچنان پابرجاست و این در حالی است که مسکو همواره منکر شده است که چنین قصدی داشته. گزارش ها که از واکنش نظامی به شکست مذاکرات نیز بررسی می شود. آنا رایسکایا و اطلاع بیشتر.
رؤسای جمهور آمریکا و اوکراین یک شنبه درباره گام‌های سیاسی برای کاهش تنش بین روسیه و اوکراین تلفنی گفتگو خواهند کرد و به گفته مقامات آمریکایی جو بایدن مجدداً بر حمایت آمریکا از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی اوکراین در مقابل تعرض روسیه تأکید خواهد کرد. این دومین تماس تلفنی رؤسای جمهور دو کشور طی 3 هفته گذشته است. در این مدت رئیس جمهور آمریکا با رئیس جمهور روسیه نیز دوبار تلفنی گفتگو کرد. طی آخرین تماس تلفنی با ولادیمیر پوتین، جو بایدن نسبت به وضع تحریم‌های گسترده علیه روسیه در صورت تشدید تنش پیرامون اوکراین هشدار داد. بر اساس بیانیه کرملین، رئیس جمهور روسیه اعلام کرد تحریم‌های جدید به قطع روابط میان دو کشور می‌انجامد. رایزنی‌های سیاسی رئیس جمهور آمریکا با رهبران روسیه و اوکراین در حال است که کرملین درخواست‌های مکرر رئیس جمهور اوکراین برای مذاکرات مستقیم با همتای روسش را رد کرده و مدعی است دولت اوکراین مستقل نیست بلکه مطابق تصمیمات واشنگتن عمل می‌کند. در پی سرپیچی از مذاکرات برای پایان جنگ در اوکراین، روسیه از بهار گذشته انباشتن نیروهای نظامی خود در مرزهای اوکراین را آغاز کرد که طی هفته‌های اخیر تعداد آنها به بیش از 100 هزار تن رسیده و به این نگرانی دامن زده که روسیه برای حمله گسترده به اوکراین آماده می شود. اتهامی که مسکو برها رد کرده و می گوید این نیروها صرفاً مشغول رزمایش هستند. همزمان با این تحرکات نظامی، روسیه از غرب تقاضا کرده برای رفع نگرانی‌های امنیتی مسکو تضمین‌های حقوقی ارائه دهند. به گزارش روزنامه کامرسانت، روسیه خواستار بازگرداندن وضعیت امنیتی اروپا به قبل سال 1997 است و انتظار دارد آمریکا و همپیمانانش قلمرو اتحاد شوروی سابق را به عنوان هیئت خلوت کرملین بپذیرند. همزمان به گزارش این روزنامه روسی، مسکو حاضر است از برخی مطالبات خود عقب نشینی کند، اما از 2 مطالبه کلیدی که ولادیمیر پوتین علناً بر حمیت آنها پافشاری کرده، عدم گسترش ناتو و عدم استقرار نیروهای نظامی غربی در مرزهای روسیه چشم نخواهد پوشید. به گزارش کامرسانت، مسکو درک میکند که پذیرش این مطالبات از سوی غرب بسیار بعید است. به همین دلیل گزینه‌های مختلفی مانند به رسمیت شناختن استقلال مناطق تحت کنترل جدایی طلبان در شرق اوکراین و استقرار نیروهای نظامی روس به عنوان صلبان و پشت درهای بسته سناریوهای رادیکال‌تری را نیز بررسی می‌کند. مذاکرات روسیه و آمریکا 9 و 10 ژانویه برگزار می‌شود. برای 12 ژانویه مذاکرات روسیه و ناتو و 13 ژانویه مذاکرات در چارچوب سازمان امنیت و همکاری اروپا برنامه ریزی شده. در این حال از دید مسکو مذاکرات با واشنگتن از اهمیت ویژه برخوردار است. سرگی ریبکوف و وندی شرمن، معاونین وزیران خارجه روسیه و آمریکا که زمانی مذاکره کنندگان دو کشور برای دستیابی به برجام بودند، سرپرستی هیئت‌های دو طرف را بر عهده دارند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
و از شما دعوت میکنیم به دیدگاه های شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
43 سال در کشور من ایران حقوق بشر نقض میشه. اعدام، زندان، شلاق، دست بریدن. چرا؟ کشورها به شدت فقط محکوم میکنن، کار دیگری انجام نمیدن. چرا؟
را خدا این صدا من را به گوش مسئولین جمهوری اسلامی برسانید. از قدیم گفتند خیلی به خانه رواست به مسجد حرام است، در حالی که ما مردم ایران با فقر گشنگی و سختی داریم زندگی میکنیم و حتی برای شام و شب مانده ایم. برای چی و به چه علت حق و ثروت ملی مملکت را در سوریه، لبنان، مخصوصا در فلسطین خرج میکنید؟
پیغامی دارم برای عالی جناب پوتین، رئیس جمهور محترم مردم روسیه و وزیر امور خارجه ایشان. در اخبار آمده که شما آقای رئیسی رو به روسیه دعوت کردید. جناب پوتین، با تمام احترامات قلبی که ملت ایران برای شما دارند، حضرت عالی مستظهر هستید که ایشون رئیس جمهور مردم ایران نیستند. ایشون منتسب خامنه ای هستند. این دعوت حضرت عالی توهینی است به ملت ایران، به مردم سرزمین ایران. استدعای من به عنوان یک شهروند عادی ایرانی اینه که جناب عالی تجدید نظر بفرمایید.
سپاسگزار از توجهتان. همراه شما خواهیم بود با مجله شامگاهی ساعت 7 شب.